ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شامگاه 20 بهمن ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 9 ماه فوریه سال 2023 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید به سراغ آن چیزی بریم که هیچگاه هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها و بشنویم اونها رو از همکارم رویا ملکی.
الهه جان درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها اعتراضات خانواده‌های دانش آموزان در شهر قم نسبت به عدم پاسخگویی مسئولان درباره مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس دختران این شهر ادامه دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ویدئویی از تجمع خانواده‌ها در برابر استانداری در روز چهارشنبه منتشر کرده که اعتراض خانواده‌ها خطاب به استاندار را نشان می‌دهد. در 2 ماه اخیر دانش آموزان در دست کم 12 مدرسه دختران در قم با علائم اختلال تنفسی به مراکز درمانی اعزام شدند و سرانجام آموزش و پرورش این استان اعلام کرد تمامی مدارس روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه غیر حضوری هستند. با وجود اعتراض‌های گسترده به طرح تخریب بافت تاریخی شیراز، خبرها حکایت از اجرای عملیات تخریب دارند. روزنامه سازندگی در گزارش روز پنجشنبه منتشر کرده از 4 مقام حکومتی به عنوان کسانی که زمینه تخریب را فراهم کردند یاد کرد و مهمترین آنها را محمد رضا رضازاده معاون اجرایی حرم شاه چراغ و همسر انسیه خزعلی معاون ابراهیم رئیسی دانست. از سوی دیگر دبیر پویش ملی نجات بافت تاریخی شیراز گفت لودرها و بولدوزرها تخریب را آغاز کردند. او به وبسایت انتخاب گفت مهمترین دلیل اصرار بر اجرای طرح توسعه حرم چاه چراغ انگیزه های اقتصادی و به گفته او سوداگری قبر فروشی است، زیرا با اجرای این طرح قادر خواهند بود در منطقه‌ای به وسعت 9 هکتار هر قبر را به قیمت حدود 1 میلیارد تومان بفروشند. بر اساس آخرین اخبار از ترکیه، شمار قربانیان زلزله در جنوب ترکیه و شمال سوریه به حدود 20,000 تن افزایش یافته است. در ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور روز پنجشنبه اعلام کرد شمار کشته‌ها به 16,170 تن و تعداد مصدومان نیز به حدود 64,000 تن رسیده است. در سوریه نیز حکومت بشار اسد تنها آمار مربوط به مناطق تحت کنترل دولت را اعلام کرده. با این حال دیدبان حقوق بشر سوریه مجموع کشته شدگان تا روز پنجشنبه را دست کم 3,600 تن برآورد کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌هایی را علیه 9 شرکت که نقش مهمی در تولید، فروش و ارسال پتروشیمی و نفت ایران به کشورهای آسیایی دارند، وضع کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های ایرانی تحریم شده شامل پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی سیمرغ و 4 شرکت وابسته به پتروشیمی مارون هستند و 3 شرکت مستقر در مالزی و سنگاپور نیز در این فهرست قرار دارند. به گفته برایان نلسون معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، ایران فروش نفت و محصولات پتروشیمی خود را به خریداران در شرق آسیا افزایش شده و این امر نقض تحریم‌های آمریکا است. و یک روز پس از علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی نیز اعتراضات سراسری در ایران را به دشمن نسبت داد. ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در دیدار با سفرهای خارجی در ایران کشورهای غربی را متهم به طراحی پیچیده در ایران کرد.
در چند ماه گذشته از نزدیک شاهد موج جدیدی از طراحی‌های پیچیده و دخالت‌های برخی کشورهای غربی در تحولات داخلی ایران بوده اید.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره بدون ارائه شواهدی اعتراضات داخلی را به دشمنان نسبت دادند و روز چهارشنبه نیز علی خامنه‌ای از اعتراضات سراسری با عنوان تاکتیک دشمن یاد کرد. ابراهیم رئیسی به مناسبت سالگرد انقلاب 1357 برای سفرهای خارجی سخنرانی می‌کرد. حساب توییتری 1500 تصویر با انتشار یک تصویر گزارش داد که در این دیدار بیشتر سفیران اروپایی غایب بودند.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده. حمایت مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از بیانیه میر حسین موسوی. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به رادیوی آمریکایی گفته که هیچ خبرنگاری در جریان اعتراضات در کشور بازداشت نشده است.
این قلوب هست و این گونه نیستش که جمهوری اسلامی بتونه واقعا به این قدرت تبدیل شده باشه که الان چینی ها بخوان ازشون 15,000 احواز رو بگیرن. مصابه برای اینکه چینی ها تمام جوانه و اگر بخوان با جمهوری اسلامی همکاری بکنن بهش نگاه میکنن و این گونه مثل مقامات جمهوری اسلامی اظهار نظرهای قلوبامیز نمیکنن.
و این در مورد 61 نماینده کنگره آمریکا بود که در نامه خواستار قطع دسترسی ایران به نیازهایش برای تولید پهپادهایی که در جنگ اوکراین استفاده می شود شدند. ضمن این که برخی در ایران می گویند که 90 کشور در صف دریافت پهپادهای ایرانی هستند، از جمله چین. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در متنی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است اعلام کرده که میر حسین موسوی با بیانیه خود نشان داده که واقعیت‌های جامعه را درک کرده و وقت آن است که سایر سیاستمداران و علما به نجات کشور بیاندیشند و واقعیت‌ها را ببینند. از همکارم نسرین افشار بشنویم.
بعد از واکنش‌های گسترده به بیانیه میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که خواهان برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم و تدوین قانون اساسی جدید در جمهوری اسلامی شد، حالا در اقدامی تازه مولوی عبدالحمید از بیانیه او قدردانی کرده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان در حساب‌های کاربری که به نام او در شبکه‌های اجتماعی فعال است نوشته، آقای موسوی با بیانیه اخیرش نشان داد که واقعیت‌های جامعه را درک کرده است. حالا وقت آن است که سایر سیاستمداران و علما به نجات کشور بیاندیشند و واقعیت‌ها را ببینند. او همچنین تحمیل بیش از یک دهه حصر خانگی بر میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را از نمونه‌های بی‌عدالتی توصیف کرده است. مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی:
به نظرم حمایت آقای مولوی عبدالحمید از بیانیه آقای موسوی یک امر قابل پیشبینی بود، چون آنچه که آقای موسوی در بیانیه خودشون مطرح کردن مشابهت‌های زیادی داره با مواضع آقای مولوی عبدالحمید که در چند ماه گذشته از طریق تریبون نماز جمعه مسجد مکی مطرح کردن. آقای موسوی از موضع اجرای بدون تنازل قانون اساسی خودشون اعلام براءت کردن و آقای مولوی عبدالحمید هم بارها گفتن که ناامید هستن از وجود گوش شنوایی در نظام برای شنیدن مطالبات مردم و همچنین گفتن که سیاست‌های جمهوری اسلامی در 14 گذشته به بن‌بست رسیده است. همچنین آقای موسوی خواستار برگزاری رفراندوم شدند که در 14 آبان آقای مولوی عبدالحمید هم خواستار یک برگزاری یک رفراندوم با حضور ناظران بین المللی شدند و نهایتاً به نظر روح بیانیه آقای موسوی و آنچه که آقای مولوی عبدالحمید در 4 گذشته مطرح کردن همان عبور از جمهوری اسلامی و برقراری نظامی هست که خطوط اصلی اون با جنبش زن زندگی آزادی قابل تطبیق دادن هست.
قدردانی مولوی عبدالحمید از بیانیه میر حسین موسوی در حالی است که میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به نقل از سرویس‌های اطلاعاتی و با استناد به آنچه اطلاعات موثق نامیده مدعی شد که سازمان مجاهدین خلق ایران به کمک سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه هدایت کامل میر حسین موسوی را در دست گرفتند. مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی، از واکنش مقامات جمهوری اسلامی به این بیانیه می گوید:
موضعی که خبرگزاری قوه قضاییه در رابطه با بیانیه آقای موسوی گرفته و اون رو دستپخت مستقیم منافقین دانسته، یا صحبت‌های اشخاصی مثل محسن رضایی و هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان که این قانون اساسی رو بسیار مترقی توصیف کردن و خواستار اجرا شدن کامل همه اصول این قانون اساسی شدن، شاید برمیگرده به هویت جمهوری اسلامی و خواست حاکمان جمهوری اسلامی برای داشتن یک حکومت اسلامی که فقط در چارچوب همین قانون اساسی قابل توجیه شدن هست. یعنی هر گونه تغییر در قانون اساسی فعلی، مثلا در برداشته شدن جایگاه ولایت فقیه، این قانون اساسی رو به سمت تشکیل یک حاکمیت سکولار پیش خواهد برد که این برای جمهوری اسلامی خط قرمزی هست که هیچ وقت زیر بار این مسئله نخواهد رفت.
بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی و دامنه گسترده اعتراضات مردم ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی و به دنبال جمعه خونین که 8 مهر ماه در زاهدان اتفاق افتاد، هر جمعه شاهد سخنرانی های تند مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان علیه حکومت جمهوری اسلامی و قوانین و مواضع آن در نمازهای جمعه مسجد مکی بوده ایم.
دست به دست دادن مردم زاهدان، اتحاد کل بچه ها زاهدان.
اعتراضات سراسری مردم علیه حکومت اگرچه این روزها دیگر در خیابان نیست، در زاهدان اما پس از هر نماز جمعه در مسجد مکی مردم در خیابان همچنان تجمعهای اعتراضی برگزار می کنند. مهدی نخل احمدی:
به نظرم حمایت آقای مولوی عبدالحمید از بیانیه آقای موسوی هدف گذاری روشنی رو در رابطه با چارچوب مطالبات مردم در زاهدان، در سیستان و بلوچستان و شاید در یک نگاه کلانتر در میان اهل سنت در کل کشور مشخص کرده است که این میتونه انگیزه بسیار خوبی باشه برای استمرار اعتراضات در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده تا رسیدن به هدفی که مردم خواهان اون هستند.
آنچه که مسلم است، برایند جنبش اعتراضی مردم ایران این بار تغییر نظام جمهوری اسلامی است. حالا اما با فروکش کردن نسبی اعتراضات خیابانی، فضای سیاسی داخلی به حمایت از جنبش مردمی برای تغییر آمده است که البته همین موضوع باعث شکافی عمیق میان موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی بر پهنه سیاسی و اجتماعی ایران شده است.
از نسرین افشار می شنیدیم. و اما وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه رادیویی NPR در آمریکا بازداشت گسترده ده ها روزنامه نگار در اعتراضات اخیر را انکار کرده و بازداشت هزاران معترض را هم اغراق خونده. حسین امیر عبداللهیان مدعی شده که هیچ خبرنگاری در جریان اعتراضات بازداشت نشده است. امیر عبداللهیان در ادامه روزنامه نگاران بازداشت شده را معترضانی معمولی خوانده که به آنها برچسب مجدد زده شده و افزوده شما میتونید در هر لحظه آن شخص مورد نظر را مدافع حقوق بشر، روزنامه نگار و یا هر چیز دیگری بنامید. قبل از این هم سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده بود که هیچ خبرنگاری به خاطر شغلش در زندان نیست. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا معینی، کارشناس رسانه و مسئول پیشین میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز را جویا شده است.
سنت انکار حقیقت در جمهوری اسلامی نهادینه شده است. در طی 25 سال گذشته که ایران به عنوان یکی از سرکوب‌ترین کشورهای جهان در پهنه آزادی رسانه‌ها شناخته شده است، آمارهای بین‌المللی، آمارهای انجمن‌های داخل کشور، رسانه‌ها که اینو منتشر می‌کنند، این نوع خبرها رو، همه بر این امر گواهی می‌دهند که در جمهوری اسلامی سرکوب آزادی رسانه‌ها و از آن میان بازداشت روزنامه‌نگاران در شرایط عادی و به ویژه در شرایط بحرانی به شکل گسترده ادامه دارد. آماری رو که رسانه آمریکایی که با وزیر امور خارجه صحبت کردن گفتن تقریبا آمار درستیه. نزدیک به 100 روزنامه نگار و گزارشگر شهروندی که برای انتشار وقایع و وقایع نویسی و انتشار گزارش درباره تظاهرات ها در خیابان ها بازداشت شده اند در زندانند. در همین چند روز گذشته تعدادی آزاد شدند ولی بسیاری از آنها همچنان به ویژه برخی در شهرستان ها در زندان به سر می‌برند.
آقای معینی، امیر عبداللهیان گفته که اونهایی که بازداشت شدن معترضانی بودند که به اونها برچسب مجدد زده شده. به شبکه رادیویی آمریکایی NPR گفته شما میتونید در هر لحظه اون آدمی که بازداشت شده رو مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگار یا هر چیز دیگری بنامید. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
این همان سنت انکار واقعیت که در جمهوری اسلامی گفتم نهادینه شده. واقعیت این است که کسانی که بازداشت شده اند، یعنی امروز انجمن صنفی روزنامه نگاران در تهران که با وجود همه فشارها، با تغییرات مدیریتش از سوی وزارت اطلاعات و فشارهایی که سپاه پاسداران بر آنها وارد میاره، ولی اعلام کردند و گفتند که خبرنگاران بازداشت شده اند، برای آن که این برچسب‌ها روشن بشود کاری ندارد آقای عبداللهیان و رژیمشون همین امروز اجازه بدهند که گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران برود و در این مورد تحقیق کند، در این مورد با روزنامه‌نگاران، در این مورد با رسانه‌ها، در این مورد با انجمن صنفی و در این مورد با خانواده‌های زندانیانی که همچنان منتظرند که چگونه فرزندشان با چه تدبیری محاکمه بشه و به حبس‌های سنگین محکوم بشن دیدار و گفتگو کنند.
آیه معینی، پیش از این هم سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده بود که هیچ خبرنگاری به خاطر شغلش در زندان نیست. این در حالتیه که الهه محمدی و نیلوفر حامدی به دلیل تنها اجرای وظیفه‌شون و خبرنگاری و روزنامه‌نگاری و اعلام مرگ مهسا امینی و اعلام به خاک سپاری مهسا امینی و گزارش‌های در این باره در زندان هستن همچنان. شما حالا تصور می‌کنید با این گفته‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، جامعه آمریکا و شنوندگان NPR رادیوی آمریکایی در چه حد از ندانستن هستن که اونها رو باور می‌کنن و این چه وجهی به وزیر امور خارجه کشور میده؟
من نخست اجازه میخوام که اینو تصحیح کنم که خانم نیلوفر حامدی و خانم محمدی هر دو در رابطه با انجام وظیفه گزارشگری بازداشت شدند، در رابطه با کشته شدن یک فرد، اما گزارشگر مستقیم این مرد نبودند. خانواده ایشون، برادر ایشون مصاحبه کرده با یک رسانه در خارج از کشور و این مسئله رو طرح کرده. این برچسب امنیتی که بر خبرنگاران میزنن دقیقاً از همین جا میاد. یعنی ما در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی روزنامه نگار باید رسالت حمایت از قانون اساسی و نظام رو داشته باشه. اگر روزنامه نگاری منتقد باشد، روزنامه نگار نیست، ضد انقلاب است. چنان که در طی همه این سالها بیشترین اتهامی که به روزنامه نگاران زده شده است اقدام علیه امنیت ملی است. و البته جمهوری اسلامی نیست در این رابطه تنها نیست. رژیم‌های دیکتاتوری هیچ کدام روزنامه نگار ندارند، هیچ کدام روزنامه نگار زندانی ندارند.
آقای معینی، این به جای خود، اما شما تصور می‌کنید که این سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رو تا چه حد جامعه آمریکایی باور می‌کنه که به چشم خودش شاهد صحنه‌هایی است؟ به طور مثال وزیر امور خارجه گفته که کسی در این تظاهرات کشته نشده حالانکه همه این رو دیدن، و حالا میگه روزنامه‌نگاری در بازداشت نیست حالانکه همه در موردش می‌دونن.
من فکر می‌کنم که این شگرد تبلیغاتی جمهوری اسلامی شکست خورده است. یعنی این انکار واقعیت در حالی که در رسانه‌های جهانی بیش از 4 ماه است درباره سرکوب‌های ایران صحبت میشه. در همین آمریکا سازمان ملل وجود داره که در کل سازمان ملل بارها موضع گرفته. رسانه‌های آزاد آمریکا در این بار صحبت کردن، گزارش کردن، نه تنها در رابطه با سرکوب، در رابطه با بخشی از جزئیات سرکوب، چگونگی کشته شدن نیکا شاکرمی رو رسانه‌های آمریکا CNN منتشر کرده. خب این نوعی نگاه به مسائل جهانی که متاسفانه جمهوری اسلامی با همان انکار واقعیت و انکار حقیقت در ایران به گمانش فکر می‌کند می‌تواند نوعی انکار را بر جامعه و در اصل بر جهان تحمیل کند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بازداشت گسترده معترضان و همچنین روزنامه نگاران رو رد کرده و گفته که هیچ خبرنگاری در جریان اعتراضات بازداشت نشده. از رضا معینی، کارشناس رسانه و مسئول پیشین میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز میشنیدیم. و اما 61 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری و 3 وزیر امور خارجه و همچنین وزرای خزانه داری و بازرگانی آمریکا خواهان قطع زنجیره تامین نیازهای جمهوری اسلامی از جمله در تولید پهپادهایی شدند که در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده میشن. این 61 نماینده با اشاره به اینکه 75% از اجزای پهپادهای ایرانی که در اوکراین از اونها استفاده شده تولید ایالات متحده است، از دولت جو بایدن خواستن تا رویکردی هماهنگ و همه جانبه برای قطع زنجیره‌های تامین نیازهای جمهوری اسلامی و توقف جریان قطعات ساخت ایالات متحده ایجاد کند. 61 نماینده کنگره آمریکا خواهان اقدام فوری دولت نه تنها برای برهم زدن روابط روبرشت ایران با روسیه، بلکه برای کاهش توانایی ایران برای تضعیف قوانین بین المللی، قدرت نمایی در سراسر خاورمیانه و تهدید نظامیان آمریکایی شدند. بشنویم از حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی.
ببینید، سپتامبر گذشته بود که برای اولین بار روسا از پهپادهای جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین استفاده کردند. بعدها لاشه های این پهپاد که دست اوکراینی‌ها افتاد مشخص شد که قطعات اونها از کشورهای غربی بوده، بعضا از کانادا و دیگر کشورهای غربی. به نظر میرسه که خب نگرانی وجود داره از ادامه استفاده روسیه از پهپادهای جمهوری اسلامی، ولی از ماه‌های گذشته غربی‌ها به خصوص قدرت‌های اروپایی، آلمان، فرانسه، بریتانیا و حتی خود آمریکا گفتن که ارسال این پهپادها نقض پاراگراف های 4 و 6 بند بی قطعنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل هستش، اون قطعنامه که یک سری محدودیت هایی رو برای ارسال برخی از تجهیزات نظامی تا اکتبر 2023 همچنان نگه میداره. ولی با این حال هنوز غربی‌ها اقدامی رو در مورد این که بخوان مکانیزم ماشه رو با استدلال روی مسئله که این نقض قطعنامه 2231 که شورای امنیت هست بخوان عملی بکنه و تحریم های سازمان ملل برگرده جمهوری اسلامی. نظر من اینطور میاد که هنوز این عزم و اراده سیاسی نزد مقامات آمریکایی وجود نداره که بخوان مکانیزم معاشه رو فعال بکنن. شاید یک دلیلش این هستش که فکر میکنن که نباید گزینه مذاکره در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو کاملا از دست بدن و بیان این مکانیزم معاشه رو فعال بکنن. ولی به نظر من غرب تهدید پهپادی جمهوری اسلامی رو دست کم گرفته، به این خاطر که الان اخبار وجود داره که میخواد جمهوری اسلامی در روسیه در حدود 1000 کیلومتری شرق مسکو کارخانه تولید پهپاد احداث بکنه و اخباری هستش که صربستان ممکن از جمهوری اسلامی پهپاد دریافت بکنه. میخوام بگم که این تهدید پهپادی جمهوری اسلامی جدی است، ولی غرب همچنان اون رو دست کم گرفته.
آقای مشاور وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده که 90 کشور مشتری پهپادهای ایران هستند و گفته چین برای دریافت 15,000 از این ریز پرنده ها در صف است. حالا رسانه‌های ایران اسم این مشاور رو اعلام نکردن، اما نوشتن که در یک مراسمی در دانشگاه قزوین این ادعا رو مطرح کرده. از دیدگاه شما، با آنچه که خودتون هم بهش اشاره کردید که 4 روز پیش وال استریت جورنال منتشر کرد در مورد اعزام یک هیئت ایرانی به روسیه برای ساخت کارخانه‌ای با ظرفیت تولید 6,000 پهپاد در روسیه، رو تا چه حد فکر می‌کنید همه اینها به هم مرتبطه؟
ولی چین خودش قدرت پیشگام تو عرصه تولید و ساخت انواع پهپادهاست، پهپادهای جنگی، نظارت و تجسس و جمع‌آوری اطلاعات و این موارد. این چین خودش منطقه خاورمیانه الان تبدیل کرده به مقصد بزرگ پهپادهای ساخت خودش و حتی جمهوری اسلامی خودش از چین پهپادهایی رو خریداری کرده، بخصوص نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران از این پهپادهای چینی استفاده کردن. پهپادهایی رو به عربستان، میانمار، عراق، اتیوپی، مراکش، مصر، امارات، پاکستان و حتی صربستان صادر کردن چینیا. دیگه اون بهترین و شاخص‌ترین پهپادهاشون پهپادهای جایهونگ 4 و وینگلونگ 2 هستش که اینها در خاورمیانه موجود هست و اگرچه حالا چین به اندازه آمریکا دارنده تکنولوژی پیشرفته نیست تو صنعت ساخت پهپاد و غالبا هم از نمونه‌های غربی به خصوص آمریکاییش کپی برداری میکنه، ولی از نظر توانمندی و قیمت پهپادها پهپاد چینی بسیار خوب است. برای خود چین قدرت پهپادی و بعید به نظر میاد که نیازی به پهپادهای جمهوری اسلامی داشته باشه. اون هم رقم 15,000 پهپاد که اینو در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی در خوشبینانه ترین حالت میتونه 100 تا 150 پهپاد در ماه تولید بکنه، اونم چه پهپادهایی؟ حالا پهپادی هست که عمدتاً کامیکازی باشه که هزینه بسیار کمتری داره. و اینم دقت داشته باشیم، اگر روسیه از جمهوری اسلامی پهپاد خرید به خاطر جنگ اوکراین، نه به خاطر تکنولوژی بالای این پهپادها بود. اتفاقاً روس‌ها ابتدای جنگ گزینه اولشون برای تامین پهپادی چین بود، نه جمهوری اسلامی. ولی چین از ترس تحریم‌های آمریکا به درخواست روسیه پاسخ منفی داد، ولی این جمهوری اسلامی بود که به درخواست روسیه یا اینکه بخواد برای اینکه خودش رو پیش پوتین عزیزتر نشون بدن با این مسئله موافقت کردن.
آقای شما میگید چین احتمالاً نیازی به 15,000 پهپاد نداره و توان ایران هم پایین‌تر از چنین چیزی هست. تصور می‌کنید پس چرا چنین صحبتی اصولاً مطرح میشه در این ابعاد وسیع؟
من اینا رو بخش از عملیات‌های فریب راهبردی جمهوری اسلامی می‌بینم. به نوعی اون مفهوم ماسکیروفکای روسی هستش، یک ترمینولوژی توی ادبیات امنیت اطلاعاتی روسیه که هدفش بعضن بزرگنمایی یک سری از اخبار هست با هدف تاثیرگذاری روی ادراک رقیب نسبت به اون توانمندی‌هایی که مثلا جمهوری اسلامی داره، برای اینکه بتونن که از لحاظ روانی کشورهای غربی رو تحت تاثیر قرار بدن. فریب راهبردی جمهوری اسلامی، حالا اینجا مشخصا قدرت اروپایی و آمریکا از نگاه جمهوری اسلامی نسبت به توانایی‌هایی که جمهوری اسلامی توی یک سری از عرصه‌ها داره، مثلا همین موضوع پهپادی، مسئله موشک‌های بالستیک و حتی برنامه اتمی جمهوری اسلامی، برای اینکه بزرگنمایی بکنن و نوعی از هراس رو توی رسانه‌های غربی و حتی محافل سیاسی غربی نسبت به قدرت جمهوری اسلامی ایجاد بکنن، در حالی که به نظر من این قلوب هست و این گونه نیستش که جمهوری اسلامی بتونه واقعا به این قدرتی تبدیل شده باشه که الان چینی‌ها بخوان ازشون 15,000 پهپاد بگیرن. مصادف برای اینکه چینی‌ها بسیار دقت دارن که روابطشون به لازم نظامی و امنیتی با جمهوری اسلامی آنچنان آشکار و عیان نباشه که بخواد تحریک بکنن آمریکا رو که تحریم‌های زیادی رو به خاطر نزدیک شدن چین با جمهوری اسلامی متوجه پکن بکنه، کما اینکه ما دیدیم که اخیراً خود چین به نوعی داره تنوع زایی میکنه تو روابطش با جمهوری اسلامی در خاورمیانه، روابط بسیار نزدیک رو با عربستان داره. بنابراین چینی‌ها تمام جوانب اگر بخوام با جمهوری اسلامی همکاری بکنن بهش نگاه میکنن و این گونه مثل مقامات جمهوری اسلامی اظهار نظرهای غلوآمیز نمیکنن.
از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه میشنیدیم. و اما قطع عمدی اینترنت و اختلال حکومت، ایجاد اختلال حکومتی در این سیستم دیجیتالی در 5 ماه گذشته شدت زیادی گرفته که خسارات های مالی زیادی هم روی دست اندرکاران کسب روی با پوزش برای دست اندرکاران کسب و کارهای دیجیتالی به بار آورده است. آگاهان اقتصادی میزان حداقلی آسیب‌های مالی به شرکت‌ها و افراد فعال در واتساپ و اینستاگرام را در حدود 200,000 میلیارد تومان برآورد کردند که بر زندگی بیش از 10 میلیون تن در ایران تأثیر گذارده. بشنویم از فرهنگ قویمی.
حاکمان جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات سراسری مردمی در 5 ماه گذشته علاوه بر سرکوب و بازداشت و کشتن معترضان، بارها سیستم اینترنت را قطع کرده و این راه ارتباط دیجیتالی را عامدانه مختل کردند. در این میان نه تنها از ارتباط‌های اجتماعی و خبررسانی جلوگیری شده، بلکه شمار بزرگی از شرکت‌ها و افرادی که از این راه کسب و کار می‌کنند یا خدمات ارائه می‌دادند کارشان را از دست داده یا به شدت خسارات مالی دیدند. وبسایت مستقل تاپ 10 وی پی ان خسارات قطعی عمدی اینترنت از سوی حکومت جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی را نزدیک به 800 میلیون دلار برآورد کرده است. سایت داده‌های باز ایران بر اساس سهم اقتصاد دیجیتال برآورد کرده که اختلال اینترنت از اول مهر ماه تا پایان دی ماه بین 40 تا 120 هزار میلیارد تومان خسارت به بار آورده که با احتساب تورم 40% دامنه این خسارت ها می تواند تا 170 هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد. امیر رشیدی، کارشناس مسائل اینترنتی در آمریکا، در این زمینه چنین میگوید:
اگه نگاه بکنین، حداقل ما میدونیم که 4 شرکت عمده حوزه اینترنت، یا حالا ISP بودن یا تو حوزه ارائه دادن خدمات اینترنتی بودن، با نامه‌هایی که به وزیر ارتباطات نوشتن عملا اعلام کردن در مرد ورشکستگی قرار دارن. وقتی که وضعیت شرکت‌های بزرگ چنین چیزی باشه، دیگه شما میتونید تصور کنین که کسب و کارهای کوچیک چه میزان آسیب دیدن از قطع اینترنت.
بر پایه این گزارش، مدت زمان قطع عامدانه اینترنت در ایران در سال 2022 در مجموع 2179 ساعت بوده و این مسئله قطع شدن اینترنت بر زندگی حدود 72 میلیون شهروند ایرانی تأثیر گذاشته است. در 5 ماه گذشته مردم ایران همچنین شاهد فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام بودند. یکی از آگاهان اینترنتی در ایران میگوید که اینستاگرام بیش از 52 میلیون کاربر دارد و در حدود 1,700,000 کسب و کار در این شبکه اجتماعی فعالیت میکنند که در نتیجه بر معاش 10 میلیون ایرانی تأثیر مستقیم داشته است. امیر رشیدی یکی از دلایل قطعی یا اختلال در اینترنت را چنین می‌داند.
باز یه مرحله دیگه بیایم پایین‌تر، میرسیم به در واقع شهروندانی که بر روی اینترنت، بر روی اینستاگرام محصولاتشون رو میفروشن یا کارهای از این دست انجام میدن. هر چقدر شما این هرم رو به سمت پایین‌تر حرکت بکنید، آسیب‌های اقتصادی که به اون کسب و کارها وارد میشه بیشتر و بیشتر خواهد شد، به دلیلی که توانایی‌هاشون برای برخورد با بحران‌های شدید اقتصادی کمتر هستش. در نتیجه به نظر میادش که ما در این وضعیت قرار داریم که اکثرا به مرز ورشکستگی رسیدن و خب پاسخی هم که مقامات دارن میدن در واقع حرکت شدیدتر با سرعت بیشتر به سمت توسعه شبکه داخلی هستش.
از سوی دیگر علاوه بر آسیب‌های جبران ناپذیر بیکاری‌ها و خسارت‌های اقتصادی بر کسب و کارها، میل به مهاجرت در بین جوانان نیز به شدت افزایش یافته و در همین راستا مدیر رصدخانه ملی مهاجرت ایران روز سوم بهمن اعلام کرد که به دلیل شرایط ناپایدار اینترنتی مهاجرت به ترکیه و کشورهای چون حاشیه خلیج فارس شدت گرفته است. اما استفاده از سیستم استارلینک ایلان ماسک یا راه‌های دیگر برای نجات کسب و کارهای دیجیتالی در ایران می‌تواند به کمک دست‌اندرکاران و فعالان اقتصادی بیاید؟ امیر رشیدی به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
طی 4 ماه گذشته اینطور که خود آقای ایلان ماسک تویترش گفته، یه هولوش 100 تا دستگاه دریافت اینترنت ماهواره استارلینک در ایران هست. این 100 تا اگه تبدیل بشه به 500 تا، تبدیل بشه به 1000 تا، تبدیل بشه به 3000 تا، به 5000 تا، برای جمعیت کشور ایران کافی نخواهد بود، از این جهت که بتونه جلوی آسیب‌های اقتصادی رو بگیره. به خاطر اینکه خیلی از مردم نمیتونن بهش دسترسی پیدا بکنن، خیلی از مردم اگه بهش دسترسی پیدا بکنن نمیتونن به شکل کامل ازش استفاده بکنن به دلیل خطرات و مشکلاتی که داره و در واقع نمیشه بهش به عنوان یک راه حل نهایی در شرایط فعلی امروز ایران نگاه کردش، مخصوصا اگه بخوایم بهش به عنوان یک پاسخی به مشکلات اقتصادی نگاه بکنیم. اما قطعا بهش نیاز هست، امیدوارم توسعه پیدا بکنه و بیشتر در دسترس قرار بگیره. به نظر من الان ما بیشتر از هر چیزی نیاز داریم که روی VPN ها بیشتر کار بشه، سرمایه بیشتری برای VPN ها در واقع گذاشته بشه، تیم های بیشتری بیان کارهای فنی تحقیقاتی روی VPN ها انجام بدن، ببینن که کجا داره چه مشکلی به وجود میاد، برای اینکه اونها هستن که الان دارن نقش اساسی رو در وصل کردن مردم به اینترنت بازی میکنن.
در حدود 5 ماه است که از آغاز اعتراضات مردمی علیه حکومت جمهوری اسلامی می‌گذرد و در این مدت شاهد اظهارات متناقض مقام‌های حکومتی در این زمینه بوده‌ایم. روز 11 بهمن ماه هم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، به بهانه تبدیل شدن پلتفرم‌های واتساپ و اینستاگرام به بستر ناامنی در کشور، اعلام کرد فیلترینگ و محدودیت این پلتفرم‌ها برطرف نخواهد شد.
و بشنویم از آزادی 13 تن از زنان زندانی و وفاداری آنها به زن، زندگی، آزادی، به رغم اینکه برخی از آنها بسیار قبل از آن به زندان افتاده بودند. بشنویم از کیانوش فرید.
این صدای تعدادی از فعالان زن زندانی است که روز چهارشنبه در جلوی زندان اوین بعد از آزادی و در آغوش گرفتن یکدیگر با هم سر دادند. صدای کسانی که بعد از مدت‌ها در بیرون از زندان تنین انداز شد، صدای آزادی و شعار زن زندگی آزادی. عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، بلافاصله بعد از آزادیش در صفحه توییترش نوشت: بیرونم ولی ساعتم با ساعت اوین و بچه های بند میچرخه. همراه با عالیه مطلب‌زاده 12 نفر دیگر از بند زنان آزاد شدند، از جمله سبا کردفشالی، فریبا اسدی، شهره حسینی، گلاره عباسی و پرستو معینی که اغلب اینها قبل از اعتراضات اخیر با حکم‌های سنگین دستگیر و روانه زندان شده بودند. عالیه مطلب‌زاده در سال 96 توسط دادگاه انقلاب تهران به جرم تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. او حالا در صفحه توییترش نوشته چشم به راه آزادی بقیه دوستانش است، آنهایی که در بند هستند. علاوه بر این فعالان زن، محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان و شماری از زندانیان سیاسی دیگر از جمله کامیار فکور فعال مدنی و روزنامه نگار نرگس ادیب و توحید امیرامینی از زندان آزاد شدند. همزمان با آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور نیز ادعا کرد پیام این عفو گروهی از زندانیان اعتراضات اخیر این است که ما سر ستیز با مخالفان نداریم و بنا نداریم خفقان ایجاد کنیم. در روزهای اخیر شماری از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر نیز آزاد شدند، از جمله نیلوفر شاکری و مجید شیعه علی. اما این آزادی ها نشانه چیست؟ آیا جمهوری اسلامی از موضع‌هایش عقب نشینی کرده یا فقط برای تبلیغات دست به چنین عملی زده است؟ تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران.
آزادی زندانیان زن و مرد که با سر موضع آزاد شدن و حتی نمایشی که بیرون دادن از خودشان با بدون روسری خانم ها خواندن شعار زن زندگی آزادی نشان میده که این یه نوع پیروزیه و جمهوری اسلامی به هر شکل عقب نشسته. ولی نکته مهم اینه که باید امید داشت دیگرانم آزاد بشن. ولی نکته مهمتر اینه که این آزادی از دستاوردهای جنبش باید دید. یه جنبشی هنوزم ادامه داره در فراز نشیب خودش به دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی بسیار بزرگی رسیده که هنوز به اون دستاوردهای سیاسی خودش نرسیده. حالا این آزاد شدن میتونه به جامعه روحیه بده. از یه طرف که جمهوری اسلامی با این آزادی‌ها ضمن عقب نشینی البته برنامه‌ها و حیله‌های دیگه‌ای هم خواهد داشت، باید اون هوشیارانه برخورد. یعنی ما الان نیاز داریم که به جای رهبرسازی رهبری داشته باشیم، یعنی رهبری رو اصول مشترک توافقی بر محور زن زندگی آزادی اگه بخواد شکل بگیره، آزادی، برابری مدنی و دموکراسیه. اما نکته مهمتر اینه که آزاد شده ها میتوانند بر هم به جامعه روحیه بدن، هم بر پتانسیل های اعتراضی جامعه بیفزاید و به این سمت باید این آزادی نگاه کرد.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز 17 بهمن ماه با عفو و تخفیف مجازات 10,000 نفر از متهمان و محکومان موافقت کرد. در عفو زندانیان شرایطی در نظر گرفته شده که شمار بسیاری از بازداشتی های اعتراضات در نتیجه پرونده سازی های قبلی نهادهای امنیتی و قضایی مشمول آن نمی شود. در این حال گزارش شده که آزادی برخی از آنها منوط به دادن تعهد است. هرچند گزارش ها حاکیست که بسیاری از آزاد شدگان اخیر تعهدی هم ندادند. آیا این آزادی ها تغییر سیاست جمهوری اسلامی است؟ رضا علی جانی در گفتگو با رادیو فردا.
افرادی که آزاد کردن و یه تبلیغاتی هم تو جهان هم روش رو انداختن که در رسانه‌های جهان هم منعکس شده و یه مدار مشکوک هم هست، خب بعضی از این افراد اصلا باید زودتر آزاد می‌شدن، بعضیشون حکمشون تموم شده، بعضیشون هم پرونده مهمی ندارند. و برای یه سری بچه هم که کف خیابون دستگیر شدن الان یه متن خب خیلی موهنی رو به عنوان ندامتنامه دادن امضا کنن که خب خیلیشون امضا نمی‌کنن، ولی قابل درکم هست. خب زندانی هست، مشکل اقتصادی داره، یه اصلا آمادگی تحمل زندان رو نداره، مشکل خانوادگی دوچار میشه، مشکل معیشتی خانوادش دوچار میشن. برای من قابل درکه که اگه بعضی هم امضا کنن. اما الان حکومت یک تحلیل پیچیده امنیتی داره. من به هیچ وجه آزادی های زندانی رو علامت تغییر سیاست و سیاست داخلی حکومت نمیبینم. یه برخورد پیچیده امنیتی است. تحلیل نهادهای امنیتی این که ما اعتراضات رو مهار کردیم اما ممکنه دوباره شعله ور بشه، ما باید پیشگیری کنیم، انگیزه رو پایین بیاریم، آب سرد روش بریزیم و زندانها و خانواده هاشون و به تبع اون نهادهای حقوق بشری، خود اینا یه منبع آتش افشانی هستن، آتش افروزی هستن. بنابراین دست به یک برخورد پیچیده زدن که ما بیاییم در واقع هزینه‌مون رو بیاریم پایین و امکان تشدید و دوباره شعله‌ورتر شدن اعتراضات رو بگیریم. از قدیم هم تو دهه 60 به ما میگفتن اوین مثل قیف میمونه، از اون ور گره گر میاد، از این ور دونه دونه میره. الان هم همینطوره، هزاران نفر و به قول خودشون ده ها هزار نفر رو گرفتن، حالا دارن اندک اندک آزاد میکنن و این یک برخورد پیچیده امنیتی است در شرایطی که نهاد امنیتی احساس میکنه که به یک موفقیت نسبی رسیده، ولی باید جلوی فعال شدن جنبش رو بگیره.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در واکنش به آنچه قوه قضاییه جمهوری اسلامی از آن با عنوان عفو معترضان از سوی علی خامنه ای نام برده، این اقدام را ریاکارانه و تبلیغی خوانده است. این سازمان اعتراض را حق شهروندان عنوان و تاکید کرده است که بازداشت و احکام آنها وجاهت ندارد. سازمان حقوق بشر ایران در ادامه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه معترضان و محاکمه آمران و عاملان سرکوب شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سفیر جدید روسیه در ایران در نخستین مصاحبهش تلویحاً گفته که به رغم اراده قوی مقامات دو کشور برای گسترش همکاری در شرایط تحریمی، اکثر توافق‌ها اما همچنان روی کاغذ باقی مانده. امضای سند راهبردی همکاری‌های دو جانبه نیز به تاریخی نامعلوم موکول شده است. آنا رایسکایا،
سفیر روسیه در ایران، میگوید تمرکز دولت های دو کشور بر اقداماتی است که با دور زدن تحریم ها به گسترش همکاری های دو جانبه کمک کنند. الکسی دیدف که پاییز گذشته به جای لوان جگاریان سفیر جنجالی 10 سال اخیر به این سمت منصوب شد، در مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی به مناسبت سال روز دیپلماسی در روسیه گفت روابط روسیه و ایران به مرحله راهبردی رسیده، اما میتواند به سطحی بالاتر نیز ارتقا یابد. وی تجربه 40 ساله ایران در شرایط تحریمی را برای روسیه سودمند و آموزنده خواند و افزود بی‌توجه به تحریم ها مناسبات دو کشور در همه زمینه ها، سیاسی، اقتصادی، تجاری، منطقی و بین المللی، فرهنگی و ورزشی، رو به گسترش است. سفیر روسیه در ایران تاکید کرد انصراف تهران از به رسمیت شناختن مناطقی که روسیه در جریان جنگ علیه اوکراین الحاق کرده برای روابط دو جانبه مشکل ساز نخواهد بود، به ویژه که به گفته ای وی ایران از ابتدا موضعی معتدل اتخاذ کرده و همصدا با روسیه، ناتو و آمریکا را عامل این بحران می‌داند. سرگی دنیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، می‌گوید جنگ در اوکراین برای روابط مسکو و تهران تعیین کننده شده.
وضعیت کنونی کاملا متفاوت است و بسته به تحولات آتی جنگ در اوکراین مشخص می شود آیا ایران به متحد تمام عیار روسیه تبدیل می شود یا از کرملین فاصله می گیرد. رهبران جمهوری اسلامی که از چند سال پیش سیاست نگاه به شرق را پیگیری می کنند، جنگ روسیه در اوکراین را همسو با آرزوی دیرینه خود مبنی بر تضعیف آمریکا و ایجاد جهانی چند قطبی می دانند. ارسال پهپاد به روسیه زمانی آغاز شد که ایران از پیروزی روسیه اطمینان داشت و همزمان فرصت را غنیمت شمرد تا از کرملین امتیاز بگیرد. اما با ادامه حمایت‌های تسلیحاتی غرب از اوکراین، پیروزی روسیه قطعی به نظر نمی‌رسد و حتی اشغال بخش بیشتری از شرق اوکراین کرملین را پیروز این جنگ نخواهد کرد. این موضوع از دید مقامات ایرانی پنهان نیست و تهران مجدداً به تاکتیک محبوب خود روی آورده، مذاکرات بی پایان. و همان گونه که با غرب سالیان سال مشغول مذاکره درباره برنامه اتمیش بود، اکنون با روسیه درباره ارسال موشک مذاکره می‌کند تا هم وقت بخرد و هم امتیاز بگیرد، از جنگنده گرفته تا سرمایه گذاری در طرح‌های اقتصادی. البته مشکلات اقتصادی روسیه نیز بر این انتظارها تأثیر گذاشته.
در حالی که ایران روسیه را بزرگترین سرمایه گذار خارجی سال گذشته معرفی و اعلام کرد 2,700,000,000 دلار در میادین نفتی استان ایلام سرمایه گذاری شده، سفیر روسیه در ایران طی آخرین مصاحبهش گفت روسیه همچنان مشارکت خود در طرح‌های نفت و گاز ایران را بررسی می‌کند. همچنین از سخنان این دیپلمات روس برمی‌آید که به رغم پیگیری‌های مستمر، دید و بازدیدهای متعدد و توجه بی‌سابقه تجار روس به ایران طی سال گذشته، حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران تنها 15% رشد داشت که 85% آن مربوط به محصولات کشاورزی است. در حالی که صنعت خودروسازی روسیه در پی خروج شرکت‌های غربی به وضعیت 40-50 سال قبل بازگشته، ایران خودرو وعده داد 2000 اتومبیل تا پایان سال جاری خورشیدی در روسیه عرضه کند و سایپا قصد دارد هر سال 20,000 خودرو در روسیه بفروشد. در این حال به گفته سفیر روسیه در ایران، عدم کسب مجوزهای لازم و نبود شبکه نمایندگی و خدمات ممکن است مانع تحقق این برنامه شود. الکسی دیدف همچنین با اشاره به این که تدوین توافقنامه بلند مدت همکاری های دو جانبه روند دشوار و زمان بر است، از اعلام تاریخ امضای آن سر باز زد. مقامات ایرانی پیشتر گفته بودند این سند تا پایان سال 2022 میلادی امضا می شود. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. سری بزنید به radiofarda.com و خبرها رو به طور کامل و با جزئیات بیش از اون چیز که در رادیو میشنوید اونجا ببینید و بخونید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.